بسم الله الرحمن الرحيم، ربه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته رحیاتی را که بر اساس تجربه دینی در الهیات جدید مسیحی عرضه شده بود توسط آقای شلایر مافر بیان کردیم. خلاصه مباحث به این صورت است که آقای شلایر مافر یک متکلم مسیحی پروتستان بوده و در صدد برآمده است که دین مسیحیت را به گونه ای تبیین و عرضه کند که برای بشر عصر جدید قابل فهم و قابل قبول باشد. به لحاظ انگیزه خوب یک انگیزه بسیار خوبی است. یک متکلم و عالم دین بایستی بکوشد با مخاطبان خود به گونه ای سخن بگوید که دین برای آنها قابل فهم و قابل قبول باشد. این به لحاظ انگیزه. اما آقای شلایر ماهر برداشتش از دین و از بشر عصر خود چه بود؟ برداشت او از بشر روزگار خودش یعنی اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 میلادی این بود که انسان‌های اون روزگار تحت تأثیر روش‌های تجربی در معرفت قرار گرفته بودند که اعتماد خود را نسبت به خردگرایی فلسفی و استدلال‌های انتزاعی و عقلی محض در باب مفاهیم دینی از دست داده بودند. همچنین این نگرش را هم که حقیقت دین در گزاره‌های اخلاقی تفسیر بشود اون را هم نمی‌پذیرفتند. و از طرف دیگر نسبت به کتاب مقدس هم اون نگاه سنتی که کتاب مقدس را قدسی می دانست مسئول از خطا به عنوان یک مرجع مسئول از خطا قبول داشت و از طریق گزارش های کتاب مقدس به خداشناسی و دینشناسی می پرداخت این را هم قبول نداشت. از مشکل بشر جدید در اون روزگار این بود که هم به خردگرایی فلسفی و روش عقلی فلسفی بی اعتقاد و بی اعتماد بود و هم به مرجعیت کتاب مقدس مانند گذشته باور نداشت و روی کردش روی کرد تجربی و علمی بود به مسائل. خب آقای شلایر مافر هم تصمیم گرفت روشی را در دین شناسی مطرح بکنه و در تفسیر دین که بتواند با پذیرش این واقعیت ها دین را مورد قبول مردمان از خود کنه. نظریه او این بود که گفت حقیقت دین در درون انسان هاست، از مقوله احساس. درسته که در دین هم عنصر معرفتی هست و هم عنصر رفتاری و اخلاقی، اما این دو عنصر اساسی نیستن. به تعبیری که بعضی به کار میبرن، اینا جنبه صدف را دارن، پوستن، قشرن، اصالت ندارن. آن چیزی که گوهر است و ناب و اصالت داره، اون احساس نیست یا خود آگاهی درونی دینی انسان. یعنی این که انسان احساس کند به یک حقیقت متعالی و قدسی وابسته است، اتکای به یک حقیقت قدسی داره. این میشه دین، میشه دینداری، حقیقت دین، گوهر دین. بنابراین میتوان با این روی کرد، این نگرش در باب دین، با انسانی که اون مشکلات را که عرض کردیم، اون ویژگی های فکری و فرهنگی را داشت، میتوان هم سخن شد. که توضیح این مطلب را در جلسه قبل عرض کردیم. با روش انتقادی اون روز که باب شده بود به عنوان یک روش نقد تاریخی، میتوان به مطالعه کتاب مقدس پرداخت. اون صداقتی که قبلا قائل بودم که نمیشود کتاب مقدس را نقد کرد، حتی قرمز هست، نه، ما چون ما به این معتقد نیستیم، مشکلی نداریم. اما مشکل دیگر آموزه های مسیحی بود که باید اینها را در خور فهم و هضم و قبول اون انسان های جدید بکنیم. خب چه طرز خلاصه اش را اگر بخواهیم با یک اصطلاح خودمانی بیان بکنیم، این است که ایشان به تعویل آموزه های سنتی دین مسیحی پرداخت. در باب خداشناسی، در باب مسیحی شناسی، در باب فدیه، در باب گناه رد نکرد هیچی که از اینها را. موضع او موضع رد و انکار نیست، بودن یک متکلمه، خودش دینداره، به اینا معتقده، بلکه موضع او موضع تعویله بر اساس اون گوهری که در دین او یافته. یعنی همه گزاره های مربوط به خداشناسی در الهیات با توجه به اون احساس درونی دینی تعبیر می شود. که از سر این گفت که اگر از ابدیت، ازلیت، سرمدیت و صفات دیگر ما درباره خداوند یاد می کنیم، اینها در حقیقت زبانی است که باید تعلیم بشود با توجه به اون مرکز نقطه مرکزی احساس دینی. یعنی این میخواهد بگوید ای انسان های دیندار، احساس دینی و توکل و اتکای شما بایستی خدشه‌ناپذیر باشه، ابدی باشه، ابدی باشه، دائمی باشه، آن به آن تحول نیابد، ثابت باشه. این مفادش ایناست. گناه هم معنیش اینه که این احساس توکل و اتکا و وابستگی خدشه نخوره و انسان از این حدود نکنه، از این غفلت نکنه. گناه قانون شکنی نیست، بلکه این احساس دینی خدشه‌دار شدن. و همچنین مسیح را هم توی عرض کردیم که گفت اون ماهیت الوهی نداره، اونطوری که در مسیحیت مطرح بوده، که انسان تمام ماهیت مسیح این بود که یک بشر بود، اون یک بشر سرامت، یک ابر انسان، خیلی به اون حقیقت پایی نزدیک بود که می شود تعبیر کرد که او خداست. اونقدر اوج پیدا کرده در اینکه خلق و به تعبیر خود ما اخلاق الله که می شود او را خدا دانست. در از اینطوریشون تعبیر کرد و بقیه این مفاهیم را خلاصه عمل تعبیر کرد. این از فرمودید. یک نقطه ای را هم از آقای شبستری در آخر بحث من عرض کردم که ایشان معتقد است قرائت انسانی از دین داریم و قرائت غیر انسانی از دین، چون دو تا قرائت را در باره دین مقابل هم قرار داده و اینجا تشریح کرده است در همین کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین که قبلا ظاهرا تفاش عرض کردم خدمت شما، اونجایی که نظریه آقای شلایر ماهر را ایشون توضیح داده. میگوید قرائتی که این آقای شلایر ماهر از دین ارائه کرده قرائت انسانی از دین است. یعنی چی؟ یعنی ملاک انسانی و غیر انسانی، نه ضد انسانی ها. مراد در مقابل انسانی ضد انسانی نیست، یعنی قرائت فوق انسانی، مثلا متافیزیکی به عبارت دیگر، یعنی یک نگرشی به دین، نگرش متافیزیکی لاهوتی و یک نگرش به دین، نگرش ناسوتی انسانی. ایشون میگوید اون کسانی که خواستگاه دین و نقطه آغاز و عظیمت در دین شناسی را خارج از انسان جستجو میکنند، اون هم خارج از انسان به عنوان خارج از جهان، نه فقط انسان، چون یه دیگم خارج از انسانه اما در عقل بشر یا در طبیعت جستجو می کنن. نه، اون کسانی که خواستگاه دین و دین شناسی را خارج از انسان و جهان، یعنی در لاهوت می یابند، نه از خدا شروع می کنن، این میشه قرائت غیر انسانی، حالا یا فوق انسانی از دین. اما قرائت انسانی از دین آن است که نقطه آغاز و حقیقت دین را در خود انسان جستجو می کند. اون وقت دیگه این همون تجربه دین است. و ایشان البته در نوشتجات دیگرش هم، حالا می میخوام الان وارد بررسی دیدگاه ایشون بشوم، انشاءالله به بررسی آراء مسلمان اسلامی بعد می پردازم. ایشان معتقد است که هم روش عرفان اسلامی همینه، و این روش جدید متعلقان غربی با عرفای اسلامی سازگاره، یک، و هم معتقد است که با اون چی که در آغاز اسلام یا در عصر اول انبیا، اون دوره اولی که خود انبیا آمدن هم همین جورا بوده. شما باش این اعتقاد داره، میگه بحث های استدلالی و عقلی و کاوش های عقلانی اینا بعدا بوده، اون وقتی که پیامبر اسلام یا هر پیغمبر دیگری از جانب خدا آمده، نقطه قانونی و محوری در ادبیات دینی همین مسئله احساس و عشق و شیدایی و دلدادگی اینجا بوده. مباحث عقلی و کلامی و فلسفی و استدلالی اینا بعدا بوده. حالا این را بگذاریم در جای خودش، ایشون هم انشاءالله بحث کنیم. به هر حال ایشان معتقدند که این یک قرائت انسانی است، چون که از انسان شروع میکنه، البته به خدا مرسه، یعنی دین حقیقتش در درون خود آدمی است، احساس و تجربه درونیه. البته این تجربه منتها الیهش، متعلقش خارج از انسان که می شود حقیقت قدسی، حقیقت علویی. حالا می خواستم این نکته را اشاره بکنم که نسبت به این نکته ای که ایشان مطرح کرده فی جمله ما موافق، این حرف خوبیش، اما البته فی جمله، نه با همه طبعات و لوازمی که اینا معتقد است. حالا ما را بیان خواهیم کرد. بله، فی جمله حرف خوبیش، ما هم بحث فطرت را در ادبیات دینی خودمون در قرآن در روایات داریم و اتفاقا یکی از تأکیده های به خصوص مرحوم استاد مطهری رحمه الله علیه در مباحث دین شناسی این فطرت ایشان هم خیلی تأکید داره که ما برای ورود در مباحث دینی و دین شناسی از فطرت آغاز بکنیم. این تعبیر ایشون را در دوستان شنیده باشید که در باب فطرت فرموده است فطرت ام المعارف اسلامی است، ام المعارف اسلامی فطرت است و خیلی هم رو فطرت ایشان کار کرده پیش از همه که کتابی هم دارن از دوستان بعضی از وقتشون هم چاپ ظاهرا نشده پیش از اینا بحث داره. و بنابراین این نکته کوتاهی بود حالا که این قرائت انسانی در این حد اگر مقصود باشه که انسان و فطرت انسان به عنوان نقطه‌ای که انسان را به سوی خدا و حقیقت دینی دو میدهد، بله این حرف درستی از ویژگی های آیش را ارباط به دیگران یا خرافان است. خب یعنی دین خواهی، دین گرایی بسیار خوب، اما وقتی که لاین فرش از سرشت آدمی، از هویت آدمی وقتی فطری شد معنیش اینه فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله اینجوریه دیگه فطرت الله شد فطر اینجوریه. حالا بعد اینه که جنس و فصل آدمیه یا جنس و فصل آدمی نیست که ذاتی به معنای منطقی مد نظر نیست، اینه که بالاخره این هویت انسان به گونه‌ای طراحی شده به قلم صنع که چشش و بعد قدسی و دینی داره. این مراده. البته این الحمدلله این اصل دینی که قرآن مطرح فرموده بر اساس پژوهش ها و تحقیقات روانکاوان و روانشناسان هم به اثبات رسیده، تقریبا از مسائل مورد اجماع روانشناس ها و روانکاو هاست. بله انسان همونطوری که حس علمجویی و حقیقت جویی داره، حس زیبایی طلبی داره، حس اخلاقی داره، حس دینی هم داره. اونم حالا تصحیح کردن در جای دیگر خب این برحال ماحصل نظریه آقای شلایر ماتر که فکر میکنه که توانسته است به چالش های عصر خودش جواب بده، از دینم حمایت میکنه و منتها با یک تعبیر و تفسیر نیست. ببینیم نقد این نظریه چیست؟ این حال ارزیابی بکنیم اجمالا. ممکن است کسانی هم در جهان اسلام همین روی کرد را خواسته باشند، پیروی کرده باشن که کردن هم جناب آقای شرف که من نام بردم هم تطوری داره. در سالهای قبل هم که ما مباحث ترمینولوژیک داشتیم، جاهای ترمینولوژیکی ایشون رو نرم کردیم، تطوری دارن که این حرفایی که ما میزنیم، این حرفایی که ما میزنیم نظریه ها در یک مبنا استوار و آن اینه که ما حقیقت دین را تجربه دینی بدانیم. خود از ایشون هم کسان این رو معتقد شدن قبل. یک نقدی را نویسنده کتاب فلسفه و ایمان مسیحی قبل نمازه از کردم آقای کالین براو یک نقد رو ایشون وارد کرد. من اول نقد ایشون رو عرض می کنم ببینید وارد یا نه، بعد دو تا انتقاد هم به نظر خودم میرسه کردم. نقد ایشان این است که میگوید روش آقای شلایر ماکر عیبش این نیست که تجربی است. نه، یعنی اگر ایشان روش تجربی را در دین به کار گرفته بود ما از این نظر او را قبح نمی کردیم، نقد نمی کردیم. عیبش اینه که این روش ایشان روش غیر تجربی است، غیر تجربی است. بعد مقایسه میکنه با آقای ویلیام جیمز. روانشناس معروف، حالا امریکا به همش تو خط نیست، دولت مردان کمکار هست کردن، بالاخره آدم های خوب هم دارد، دانشمند های خوب هم دارد. آقای ویلیام جیمز روانشناس معروف آمریکایی که پدر روانشناسی تقریبا هست، متوفای 1910 میلادی. کتابی هم قبلا عرض کردم، منظر شریف کتاب دین و روان، قسمت هایی از کتاب ایشونه که ظاهرا کتاب خیلی حجیم داره، راجعه به تجربه های دینی است. بله، گونه های ظاهرا مثل کتاب ایشون این از گوناگونی ها یا گونه ها یا تنوع تجربه دینی variety of religious experience، این تنوع ها گونه های تجربه دینی دارن. کتاب کتوریه من دا بخشش هم کتاب دین و روان که به فارسی ترجمه شده. آقای کالین براون میگوید اگر شما روش شلایر مافر را با اون مقایسه کنید، او هم آمده به تجربه دینی روی آورده. آقای ویلیام جیمز اونی در کسانی است که گوهر دین را، حقیقت دین را در تجربه و در ضمیر و در درون می‌یابد. اما متد او یا روش او با خیلی فرق دارد. آقای ویلیام جیمز یک روش تجربی را به کار برده، یعنی چکار کرده؟ چندین سال سالهای متمادی با شیوه های روش بررسی به اصطلاح بالینی افراد دیندار را مورد آزمون و تست روانشناختی قرار داده، باز این گفتگو کرده، حالا یا مکاتبه یا مشافهه. اونا از پیروان مذاهب مختلف، حالا یا احیانا ادیان مختلف، از این بررسی ها و پژوهش های تجربی به این نتیجه رسیده است که یک چیز مشترک است بین همه، در آموزه های کلامی اختلاف دارند، در الگوهای رفتاری و بایدها و نبایدهای دینی تفاوت دارند، اما همه اینا در این تفاوت ها و اختلاف ها در یک چیز که اون هست که در واقع دینیه یا شما در ضمیر ناخودآگاه یک حقیقتی است که آدم را به فراسوی سوق میدهد و مخصوصا در لحظه های خطر و حساسیت ها و بحران ها شکوفاتر میشه، این همه دارد. این میگه این گوهر دین. آقای ویلیام جیمز با یک روش تجربی اینو گفته، میگه یک نمونه از اینها در کار آقای شلایر مافر دیده میشه. ایشان هم ادعا کرده که گوهر دین و حقیقت دین تجربه دین تنبالی شده به تجربی به کار نگرفته. پس مدعای این است که حقیقت دین از سنج تجربه درونی احساس دارد، اما روش او، ایشان میگوید روش او همان روش الهیات پیشین، یعنی انتظاری است، پیش داورانه است، ما قبل تجربی است نه ما بعد تجربی است، یعنی با الگوهای جدید نیست، با هم الگوهای سنتیه. میگه لذا از نظر روش اگر حضرت عالی مثلا توی آیه شلار ماهر میگه، میگه اگر شما نقد کردید مثلا الهیات عقلی را، یا شما با یک فرمول ها و اصطلاحات و مسائل مفاهیم عقلانی بیایید دین رو تحلیل میکنید، همه اینا پیش داورانه است، دوستی تحلیل بینید و خود شما من نزدش رو کارتستید، روش شما با روش اون دیگران فرق میکنه. منتها اونها آمدن گفتن دین و حقیقتش گزاره های اعتقادیه و باید با استدلال عقلی اون رو پیدا کنید، شما گفتی نه حقیقتش تجربه احساس داره. ملازم فرمانید این یک نقش که ایشان وارد کرده. من خدمت شریفتون یک چند جمله ایشون یاد داشت کردن می کنم و بعد نیست ملازم بفرمایید. گوید مشکل اصلی این نبود که شلایر مافر بیش از حد تجربی بود، بلکه این بود که به اندازه کافی تجربی نبود و هیچ قسمت از نوشته های او به تجربیات خاص دینی همانند تجربه های ویلیام جیمز در کتاب گوناگونی تجربیات دینی برخورد می نمایید. به علاوه این حالا یک اشکال که روش ایشون روش اون آلمانی که از مشیری تجربه سال ویلیام جیمز استفاده کردن است. به علاوه شلایر ماخر هیچ کوششی به عمل نمی آورد که بحث مفصلی در مورد تجربیات دینی مذکور در عهد جدید انجام دهد. نرفته از دینداران را مورد بررسی تجربی قرار بده، نه خود متن دینی ما را رفته درست کنکاش بکنه قسمتهای مختلف اسلام تا این از شکمش در بیاورد و یک نظریه پیشینی ادعا کرده. این دو روش رو به کار نگرفته است. بعد میگوید برعکس عامل مشترک تجربیات دینی را احساس و توکل محض فرض می کند و از آن پا فراتر نمی نهد. در واقع همان موضع مشخص و روش عقل گرایی قرن 17 را اتخاذ می نماید. این روش ایشون هم همینجوری از قبل آمده یه الگوی درست کرده تو ذهن خودش، یه قالب میگه حالا این دین من باید بریدم تو این قالب، هر چیش دور در آمده میبرش کنار. مثل اینکه یک لباس میگه که به بدن یک شخص خلاصه میگه میگن که یک جایی بوده است که انزل افرادی که میرفتن اونجا اینها را تختی بوده اندازه گیری میکردن اون تختی خواموندن، اگر کوتاه بود اونقدر میکشیدن تا دراز بود، اگر هم بلند بود میبرید اندازه او بگو. این در واقع اینطوری یه قالب درست کرد که این هر چه دور آمد خب دینه و الله بدش حد میکنه به تعبیر میکنه این هم ایشون وارد کرد. بدین جهت هیچ را این زحمت را به خود ندار که فکر کند ممکن است موضوع در باب تجربه دینی ژرفتر از احساس و توکل به خدا باشد. یعنی ممکنه که این احساس همراه با یک سلسله بایدها و نبایدها و اشراقهای معرفتی هم باشه. یک احساس عریان و بسیط نباشه، بلکه یک شهودی باشه، ممکنه تجربه‌ای باشه، تجربه های دینی قدیسین یا مثلا پیامبران، بله شهود هست، احساس وابستگی هست، اما در کنار این احساس یک اشراق معرفتی هم هست. ممکن اینجوری باشه، مگه منافاتی داره؟ و وقت اگر یک اشراق معرفتی باشه دیگه شما نمیتوانید آموزه ها را به راحتی تعبیر بکنید، اون اصالت پیدا میکنن. ازم را نتعمولی ایشون نگفته ها، ولی سخنش این میشه شما منحصر کردید تجربه دینی را در یک احساس تهی از معرفت، یک شهود فقط. حالا اگر کسی آمد بکنم ما وقتی چطور مقدس رو مطالعه می کنیم، حالا حضرت مسیح یا اشیای نبی یا هر پیغمبر دیگری هر کسیس رو بیداری این ولی احساس داشته هر کسی ما درسته که احساس با یک شهود با یک معرفت نیم همونی که ما از هم معصده دیم سهده دیگه ما وحر هم دیم ما وحر هم دیم در وحی این کلمه رو تمام بکنم. در وحی ما معتقدیم که ارتباط ما بین پیغمبر و گیرنده وحی و مبدأ وحی برقرار میشه، شهود احساس وابستگی از همه اینا هست. اما به اضافه یک احساس اتکا وابستگی و اشراق که همراه با اون سروش غیبی پیامهای غیبی هم هست، اقرأ بسم ربک الذی خلق هم همراهشه، ملاقات نداره، هم شهود میکنه، هم احساس وابستگی داره، هم این هم میشنود با پوست جان میشنود. یا موسا اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، این چه معنی داره؟ این در عین حالی که این عروج کرده خلاصه رابطه برقرار کرده این زنم بشید، اون وقت اگر چنین باشه این گزینه خیلی نقل قشنگیه. یه شما بلا اگر برای بیلیارد میز نرفتید، اگر شما به روش روانشناسی عمل نکردید، به روش کلامی باید عمل میکردید که متن دینی را جدی میگرفتید. پیش خودتون یه چیز درست بکنید، بعد بگید آقا یالا بخور، باید بکشید، باید بپذیرید. این مغزی که ایشون برای شرایط ماسر وارد کرده به نظرم نگیدی با این بیانی که حرف کردن و بر خیلی از افرادی هم که در دنیای اسلام هم همه روش را رفتن از تحقاسی وارد زحمت ندادن به خودشون به قول ایشان این دو قرآن را از این اول تا آخر آیه به آیه مطالعه کنن، یک متن روایی را دقیق مطالعه کنن، بعد بگم خیلی خب ما حالا به این نظریه بسید این که چنین میگه حالا نظریه ها درست را قدم اکبر درست باشه شاز کلمه این ورون ما شنیدیم که این مشکلاتی هم وجود داره، آمدیم در از تو خوابیدیم فکر کردیم یه جایی به ذهنش رو آمد پس فرض از نظریه این ورون این نقدی ایشان خلاصش این شد که شما نه به روش تجربی ویلیام جیمز رفتید نه آمده اید کتاب مقدس را به طور دقیق مطالعه بکنید، هیچگاه این زحمت را به خود نداد که فکر کند ممکن است موضوع در باب تجربه دینی ژرفتر از احساس توکل به خدا باشد. من که توکل به خدا نیست شوی پودارتر از این عمیقتره. پس برای خود اصل انتخاب کرد و سعی نمود مسیحیت را در چهارچوب آن قرار دهد و هر چه اضافه یا کم است از آن دور ساخته. بدین طریق دیگر قادر نبود واقعا توجه کند که عهد جدید درباره خدا و مسیح و گناه و نجات چی بود. اینا را از زبان خودش تفسیر به رأی که حالا ما میگیم در واقع تفسیر به رأی زیرا همه چیز را با توجه به این عهد تفسیر کرد. مدرکش همون کتاب فلسفه و ایمان مسیحی شرحی شد چهار دار. این نقد ایشان مثل اینکه بقیه آیان سخن نکته ای داشتن الان من خدمتتون هستم. در مسیحیت دو تا نظریه به طور کلی این را براتون عرض بکنم میدانید با آنی که میدانم از پرس آنی که نمیدانم بکنم مفید در مسیحیت در باب چیستی وحی دو تا نظریه مطرح شده. اگر هم خواستید این مطلبی که عرض میکنم ببینید منبع و مدرکش کتاب فلسفه دین آقای فرانسیس مسلم معاصر فلسفی روزگار ما، حالا صفحه که الان ذهنم نیست ولی یک فصلی درباره وحی دارد فلسفه دین فرانسیس دو تا ترجمه هم حالا این کتاب داره و یک حضور دارد. یک نظریه را ایشان میگوید نظریه زبانی در وهم یک مقوله زبانیه، یعنی گزاره هایی احکامی اصولی معارفی اینا وهم شد خاطر که این نظریه را در باب دست دارد وهم چیست؟ آدرس اینجا خود ایشون هم یک مسئولیه دیگه آدرس مسئولیت بزرگ شده آدرس هم از دارت معارف همیشه هست که بله حالا ایشون یادم میگه نام میبره پاورقی را شما را نوشتن آدرس میگه اونجا که وحی را تعریف کرده اینجوری هست این میگن نظریه زبانی. این نظریه دقیقا با آنچه که ما مسلمانها راجع به وحی قائلیم مطابقت دارد مجموعی از معارف احکام بایدها نبایدها که اینو وقت میشه خب طبق این نظریه کتاب مقدس اعتبار داره بله یعنی هم میشه اینا در واقع به صورت قضیت گزاره های سه جمله های گزاره های اخلاق میان زبانی به مفاهیم به زبان این وقت مفاهیم داره که در قالب زبان خب نظریه دوم را ایشان میگوید نظریه غیر زبان پروتستان ها در آیین پروتستان دین این نظریه نظریه غالب حالا در مسلمان باشه اینها به وحی لفظی و زبانی اعتقاد ندارند بلکه معتقدند که ما وحی داریم یعنی یک حقیقت ماورایی او دقت نفرمایید که میگه که وحی را به هر حال خاصگاه متافیزیکی که برایش قائله وحی یک مقوله ماورایی از متافیزیکیه اما از صنف زبان و گزاره و احکام نیست خود مسیحه خود مسیحه پس آیا خود مسیح یک حقیقت اینسوییه که نه نظریه در حقیقت دو هویتی بودن مسیح دیگه نه مسیح به لحاظی خداست این حقیقت الوهیه نزول پیدا کرده تنزل پیدا کرده اگر خود پیدا کرده یعنی اوهیه خودش اوهیه یعنی ما که میگیم قرآن تنزل پیدا کرده خدا را نمیگیم تنزل پیدا کرده کلام خدا تنزل پیدا کرده که این دهول علی حکیم است اما جعلناه قرآن عربی یعنی از اون مقام اومده تو این مقام اونم میگه منطقه میگه اصلا خود خدا کرده خود خدا بست که اینی مسیح باشه این هم نظریه دوم که در سکتیت آقاست خب شکاب مقدس اون وقت که این نظریه دوم چه کار است؟ که جایگاهی داره؟ شکاب مقدس اون یکی میگفت خودش گزاره های وحی شده میگه نه اینها به اصطلاحی که ما به کار میبریم در حقیقت بیان و گفتار و رفتار خود اون وحی مجسمه مگر ما نمیگیم مثلا دیگیم که سنت قول معصوم و فعل معصوم و تغییر معصومه و میگیم این معتبره معتبره معصوم وقتی که سخنی گفت کاری کرد یا برای ما گزارش کردن روان راویان گزارش کردن محمد ابن مسلم میگه امام صادق اینجوری فرمود زراره میگه اینجوری فرمود اسلام نه حسن میگه اینجوری فرمود یا این کارو کرد این گفت این ما میگه خیلی خوب درستی احتمال میدم که اینا خطا کرده باشن بله احتمال هست حالا یا متواترا نقل میکنن احتمال خطا کلا رد میشه یا بالاخره موثق و عادل قابل اعتماد بالاخره کتاب مقدس طبق نظریه وحی غیر زبانی هم همین حالت این همینجورا باطل نشده بالاخره اعتبار داره بر اساس اینکه شک اون چیزی که خودش وهم بوده در حال باطل اعتبار داره قداست باز داره لذا یک مسیحی اصیل واقعا اون مسیحی رو معنای کامل از پیدا بده خواه کاتومی کاتو قافل کفتان باشه کتاب مقدس را براش قداست باشه این آیان که آمده از قدول کرده از اینا تجدد گرایان هست در عالم مسیحیت ولذا معمولا سخنان و اندیشه هاشون با نقد شخصیت های دیگری که مواجه شده بعد حالا عرض میکنید اینا به این راحت که نیستیم نقد نقدی کرده مثل همین آقا نقد میکنه همین بنده خدا آقای کالیندار باید نقد کنه دیگه این روش رو پیش در میفرمان پس این که میفرمایید نه یه حرف دیگری تحریف شدن بچه دار شدن یک مقوله است و اون نگاهی که مسیحیت خلاصه بسیار مقدس مسیحیت اصیل داره سنتی داره اون یک حرف دیگری پس این یک نقد شد و به نظر حقیر همین کنی بیان کرد سفر نقد درستی اول کسی آمد یک نظریه در باب دین حالا مسیحیت، اسلام، بودایی، هندویی، کنفوسیوس، چینی هست اولین شرطش این است که با نصایح اولیه خود اون دین تناسب داشته باشه و الله میشه تصدیق به رئیس این اعتبار این واقع است و و یکی از گلایه ها و فراسته و نقطه هایی که معمولا بعضی از این شناسان جدید ما داریم همینه که حقیقتا اون زحمتی را که باید به خود بدهم هموار کنم، به قرآن رجوع کنم، به کتاب های تفسیر رجوع بکنم، به کتاب های فکر رجوع بکنم، این هم که ساده نیستش که آیا میرانی دیگه با یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال آدم ملای اینا نخواهد شد. نخواهد شد. مگه آن نابغه ای چیزی باشه اونا که چون میدونم هست اونا. باید این مسیح خیلی شد. همون دو سال که مولوی ها برگست کنم و نمیدونم حافظ را حفظ کنم و یه خود حافظ هست بودن را آیه هم حفظ کنم که اینا چیزی خیلی زحمت داره دیگه خود بزرگواران که دست روی طبیعی حد میدانه چقدر مشکلات داره واقعا. لذا این نقد روش شناختی دقیقی که ایشون بر آقای شلارماخر وارد کرده، دو تا نقد هم باز غیر از این نقد ایشون برایشون وارده که چون فرصت تمام شد که به آلم درش بشته باشن میتونیم برای درش آلم کاملا باشن.